صل على محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. صلى على محمد محمد. أجل الله تعالى فرجه الشريف أرواحنا وأرواح العالمين التراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم عن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضا وعظم أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وظللتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان. وجعلني من أنصاره وأشياعه والدابين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نأت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى على محمد محمد وعلى آله.
عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. کراراً عرض شد که یکی از مأموریت‌هایی که در نظام اسلامی مطابق گام دوم بیانیه گام دوم حضرت آقا به عهده همه ماست، توجه به سبک زندگی اسلامی است. تو همه زمینه‌ها، منتها چون تو بحث خانواده به لحاظ اهمیتش بی حقیر مدت هاست این مطلب رو دنبال میکنم، به جهت اینکه اگر خانواده اصلاح شد جامعه اصلاح میشه، تردید نیست. و اندازه ای که مدل غربی رواج پیدا میکنه تو جامعه ما، چون سبک زندگی اسلامی در برابر سبک زندگی غربی است، به اندازه ای که مدل غربی در جامعه ما رواج پیدا میکنه، به همون اندازه بحث خانواده، ازدواج، جمعیت متأثر میشه. اهداف ازدواج در سبک زندگی اسلامی مطابق آیات قرآن روایات خیلی متفاوته. هدف عمده و اصلی در تشکیل خانواده حفظ بقای نسل است، ای در قله است جمعیت، یعنی همونی که مقام معظم رهبری فرمودن که هیچ جنگی به اندازه جنگ جمعیت کشور تهدید نمی‌کنه. نه از تحریم میترسیم، نه از این بساطی که به هر حال در پاری از اوقات در تمام سالیان انقلاب در تحت عنوان آشوب و اختشاشات تهدید میکنه. تا زمانی که این کشور خدای متعال و اهل بیت و مردم فهیم ولایت مداری که به تعبیر امام عظیم الشأن بهترین مردم عالم است بعد از اصحاب سید شهدا و امامین انقلاب، شهدا، خانواده های شهدا، طبیعتا این انقلاب آسیب نخواهد دید به حول و قوه الهی. منتها در بحث جمعیت احساس خطر می شود. از مهمترین هدف از تشکیل خانواده حفظ بقای نسل است. در مرحله دوم لتسکن الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی آرامش مورد نیاز زن و مرد و تمام اعضای خانواده تو محیط خانواده است. حالا عرض خواهم کرد. در مرتبه سوم به تعبیر حکیم متعله افتقار شیعه ملا صدرای شیرازی، ایشون می‌فرمایند بحث کامجوی لذت یه جایزه‌ای که در برابر سختی‌های تشکیل خانواده خداوند متعال به زن و مرد داده. هدف اصلی چیزی دیگری است. خدای سبحان و خدای حکیم مردان رو از اون جهت که عهده‌دار اداره زندگی و تأمین معاش، اگر زن میلیاردها سرمایه داشته باشد، به هیچ عنوان تکلیف در تأمین معیشت خانواده به عهده اون نیست. خدای سبحان مردان رو عهده‌دار اداره زندگی و تأمین معاش قرار داده. و طبیعتاً تأمین این امر مهم نیاز به کوشش داره، خستگی داره، سختی داره، اضطراب همراهه. وقتی وارد محیط خانواده میشه، این و فرزندانشون و حتی خود زن نیاز به آرامش داره. آرامشی که هیچ بیگانه ای نمیتواند غیر از زن، که حالا عرض خواهم کرد، در خب گرچه مرد هم مأموریت داره، ولی در تأمین آرامش اونی که در رأس قرار گرفته زن است که میتوانه لتسکن الیها. ولذا راز نامگذاری منزل هم به مسکن شاید همین باشه، از اون جهت که زن در اینجا سکونت داره. اصلا زن آرامشه برای مرد، مادر، همسر، به هر حال اینا آرامشن. زن در اونجا زندگی میکنه میشه مارای مایه آرامش. و اینم عرض کنم که عنصر اصلی در ایجاد آرامش زن است، به ملاحظه اینکه مظهر اتم است نسبت مرد در بروز عاطفه و مهر و محبت. گرچه مرد هم همطوری که عرض شد مأموریت داره و سهم خودش رو باید تلاش بکنه در ایجاد آرامش همه مجموعه خانواده. راز این که اسلام پیوند زن شوهر رو بر پایه آرامش حکیمانه استوار کرده، نه ارضای غریزه جنسی، اصالت بخشیدن به بنیاد خانواده است، توجه به خانواده. وگر غیر از این بنیاد خانواده بود، هر نر و ماده‌ای، فرقم نمی‌کنه گیاه باشه یا حیوان باشه، میتونه تولید نسل بکنه و ثمر بخشی داشته باشه. منتها خانواده که بر پایه غریزه جنسی بخواد شکل بگیره، نوعاً دوام و آرامش در اون راه نداره. چرا؟ به جهت اینکه با گذشت زمان و افزایش سن، زن و شوهر طبیعی دیگه غریزه کامجوییشون کاهش پیدا میکنه. و به همون میزان بنیان خانواده متزلزل میشود. و این بخلاف اینکه خدای متعال او هدف برین رو برای خانواده قرار داده، از این رو خدای سبحان مودت عقلی و ایمانی و گذشت عاقلانه رو در محیط خانواده از زن و شوهر مطالبه میکند. و جعل بینکم مودتا و رحمه، یک گذشت مهربانانه که از لغزش های یک دیگر که در محور خانواده بسیار مهم است باید مورد توجه قرار بگیره. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. صلى على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي، صلوات الله والسلام عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن الحجة ابن صلواتك عليه وعلى في حوله وفي كل وليا وقائدا وناص ودليلا وتمتعه عباد الله. أوصيكم النفسي بتقوى الله ونظم أمركم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله ونظم أمركم. أيام الشهادة مظلومانه امام عسکری سلام الله علیه به همه شما گرامیان تسلیت عرض میکنم، و آغاز امامت و ولایت ولی الله الاعظم امام عصر عجل الله تعالی فرج شریف تبریک و تهنیت عرض میکنم، و همچنین حلول ماه ربیع المولود. امام عسکری سلام الله علیه خودشون میفرمایند هیچ یک از پدرانم آنگونه که من گرفتار تردید شیعیان شدم در تمام اون 10 نفر قبل از من. دوستان خوب بشنویم، علت این که امام زمان غایب است خشم خدا بر بندگان است. تردید نداشته باشید، خودشون میگن دیگه. نگاه کنید، میفرمایند که ما منی احد من آبائی به مثل ما منی تو بهی من شک هاده الاصابه فگیه. هیچ یک از آبا اجداد من به مثل من که مورد تردید در امامت قرار گرفت. شما در جامعه شیعی ملاحظه نمی کنید رخنه این شک، یعنی شک به حقانیت رهبر الهی در جامعه شیعه. اولین علت برای غیبت رهبر الهی است که انسان شک در حقانیت امام بکنه، که دسته مقدار وجوهات بیارن بعد بگن این رو خدمت شما، صورتش بیلانش رو بده کجا مصرف میکنی، کجا هزینه میکنی. امام بعد از اون یه پرده سیاهی کشید، و اولین مرحله غیبت اتفاق افتاد. وجود مقدس باقر آل محمد، اللهم صل على محمد، می‌فرمایند که زمانی که خدای تبارک و تعالی بر خلقش خشم کند. ببینید، زمانی که ما مردم مورد غضب خدای متعال قرار بگیریم، ما را از مجاورت اونها دور میکند. اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلق نهانا عن جوارهم، مورد غضب خدای متعال قرار میگیریم، امام را از ما دور میکنن. ان شاء الله خداوند متعال به همه ما توفیق بستر حکومت جهانی ولی الله الاعظم امام عصر از جلال تعالی فرج شریف ان شاء الله فراهم بکنیم. صلوات خط کنید. صلی الله علی محمد. افضل اعمال امتی انتظار الفرج. مهمترین وظیفه ما در دوران غیبت امام است انتظار امام است. یه دسته میگن امام بیاد وضعیت مادی خوب میشه، مالی خوب میشه، عدالت برقرار میشه، رفاه و آسایش کل عالم رو میگیره. اینو بدانیم، اگر کسی اینا تو مغز سرش باشه اینا منتظر امام نیستن. انتظار یعنی انتظار خود امام، نه انتظار اگر امام بیاد 5 سال گوشت جامعه نباشه، بشه کیلو چند میلیارد. همین امام زمان بود چی میشه اون وقت؟ اگر امام زمان بیاد تعداد قابل توجهی از افراد تو خانواده ها مثلا مورد غضب حضرت قرار بگیره. حالا خیلی وقت نمیخوام بگیرم، میخوام عرض بکنم دوستان رفقا، الحمدلله شماها که جز منتظران هستید باید بدانیم که انتظار یعنی انتظار خود امام، نه او آثار و برکاتش قطعیست با آمدن امام محقق میشود. به این ملاحظه چند تا وظیفه بر عهده ماست در دوران فرج، از اون جهت که سرآغاز حکومت جهانی و آغاز ولایت و امامت امام هست. این نکته را عرض میکنم خدمت شما عزیزان. اولین وظیفه ما شناخت و معرفت امام است. من عرف حق امامه وجد طعم حلاوت ایمانه. اولین رسالت امام رو بشناسیم یه مقداری زحمت داره، حواستون باشه. دو، معرفت اهداف و مأموریت امام. امام که میگه مأموریت چیست؟ در راستای اون مأموریت باید انسان گام سوم دلبستگی و دلدادگی به این اهداف است. میشه سومین وظیفه ما در دوران غیبت. امیدوار بودن به این است که این آثار مثل عدل و حیات طیبه و همه اینها در جامعه در واقع انسانی محقق میشود و مأیوس نبودن جامعه بر حال اسلامی است. پنجمین وظیفه ما این است که انسان خود را وقف این اهداف بکنه، یعنی در همین زمانی که ما الان هستیم با این بستر رو فراهم بکنیم. و ششمین وظیفه ما حلم و صبر به دنبال دولت مستعجل نباشیم که در هفته گذشته برخیش رو خدمت عزیزان عرض کردم. صلوات خط کنید. هفته دفاع مقدس افتخار ایران اسلامی بلکه عالم اسلام. تبریک و تهنیه عرض میکنم یاد شهدای عزیزمون حداقل نزدیک 24,000 شهید در استان خوزستان ما و بالغ بر 200,000 شهید در کل کشور در 8 سال دفاع مقدس. انشاءالله خداوند متعال شهدای ما را، شهدای عزیز ما را، امروز 31 شهریور و شهدای 31 شهریور سال 97 اهواز، انشاءالله خداوند متعال همه شهدا را، حاج قاسم عزیزمون، اصحاب و یارانشون، ابو مهدی المهندس، با شهدای عاشورا انشاءالله محشور بگرداند. دفاع مقدس. چرا دفاع مقدس؟ ببینید خب جنگ اقسامی داره، یه جنگ تهاجمی است، یه جنگ تدافعی و دفاعی است. ما میگیم دفاع مقدس. جنگ تهاجمی حاکی از خوی تجاوز طلبی داره، غالبا اینطوری است به جهت اینکه ارزش تو این نیست. اما جنگ تدافعی و دفاعی محل بروز غیرت و تعصب وفاداری عمیق انسان است نسبت به آرمانها. این آرمان در مرحله اول دین اسلام و وطن. به این ملاحظه عرض میکنم که اونی که افتخار است همینه که جنگ ما جنگ در واقع تدافعی بود، یعنی به همه چیز ما حمله شده بود. به تعبیر عزیزتر از جان مقام معظم رهبری در همین یکی دو سه روز قبل ایشون فرمودن دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس رو روی فکر کنیم. و اگه ده ها کتاب قطور فقط دستاوردهای 8 سال دفاع مقدس پردازه، هنوز کاری نکرده. به این خاطر عرض میکنم که مهم است دفاع مقدس نشان داد که اگر ملت مسئولان با هم همدل باشند و این مسئولین و مردم پیوند بخورن با امام ولایت. یکی از نکاتی که معظم الله مرتب اشاره میکنم و الانم میخوام عرض بکنم، تو نوبت صبح هم من عرض کردم، بدانیم عزیزان یکی از دستاوردهای مهم، ما یه جنگی در مثلا فرض کنید 200 سال گذشته در دوران قاجار داشتیم در برابر یک قدرت و یک کشور روس اون وقت بوده. مساحت ایران اسلامی 5,300,000 خورده کیلومتر مربع، امروز ما مساحتمون، اونه که به هر حال جغرافیا رو خوندید متوجه هستید، 1,600 خورده یه. یعنی بیش از 2/3 این خاک در اون زمان رفت. میخوام عرض بکنم که برادران و خواهران، خیلی مهم است که امروز ما میبینیم که در 8 سال دفاع مقدس تمام قدرت‌ها، یعنی تمام عالم به تعبیر حضرت آقا، اونایی که توانمند بودن، اونایی که توان و قدرت نظامی و پولی و مالی و ثروت داشتن، در مواجهه با شما بودن و 8 سال در مواجهه انقلاب قرار گرفتن. بعد از 8 سال یک وجب خاک در اختیار استکبار و دشمن قرار نگرفت. این عزت ایران اسلامی است. باز به تعبیر حضرت آقا می‌فرمایند که چطور شد که در اون تاریخ در تحت عنوان قرارداد ننگین ترکمنچای در یه حادثه با اون عظمت سردمداران اون روز، یعنی در کشور، قادر نبودند از ملی و سرمایه‌های مادی و معنوی کشور رو میدان بیارن. حالا می‌خوام این رو عرض بکنم دوستان رفقا، اون روز ایران ایران بود. قطعا خب گستره ایران چند برابر الان بود، ولی چی شد که اون روز در برابر یک کشور شما این مقدار خاک رو میبینید؟ اسباب شرمساری. وقتی انسان یاد میکنه که اون روز اینقدر خاک رو دادند و رفت، انسان وقتی به یاد اون میفته شرمسار میشه که چه اتفاقی اون وقت افتاد. یا مثلا در حوادث جنگ بین الملل دوم، باز به تعبیر حضرت آقا، اینکه در شهر تهران حداقل محل خودنمایی افسران کشورهای مختلف با نگاه حقارت به مردم ایران نگاه کردن. این مقایسه بکنید با 8 سال دفاع مقدس. اون روز چیزی به نام ولایت فقیه نبود، بلکه در 8 سال دفاع مقدس یه گوهر نایابی به نام ولایت هست. ولذا دشمن تلاش میکند که این قله رو بزند، برای که میدونه اسباب عزت و صرف رازی و اینکه 8 سال کل عالم آمدن یه وجب خاک از دست ندادید، دلیل عمدش اینه. ان شاء الله خداوند متعال بر سایه عزیزمون، رهبرمون، سایه عزیزش بر سر ما گسترده‌تر بشود، صحت و سلامتی به این عزیز عنایت بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد در بحث حجاب نکته‌ای که عرض می‌کنم، الحمدلله رب العالمین، توی چند روزه من چند استان رفتم کار داشتم، این الحمدلله خیلی متفاوت شده. یعنی که مردم تو میدان آمدن، بچه انقلابی‌ها، مسجدی‌ها، خلاصه قدری بیش از قبل خودشون مسئول نسبت به دو امر دو واجب الهی، مخصوصا در استان خودمون کارهای خوبی اتفاق افتاده، منتها بعد از شهرستان‌ها خبری خوبی نمی‌رسد. لازمش اینه که همین کاری که الان در اهواز داره اتفاق میفته، مجموعه در کنار هم هستن، مساجد گوناگون برای خودشون مأموریت تعریف کردن، نیروی انتظامی در کنارشون، الحمدلله رب العالمین دارن کار میکنن، تلاش میکنن. دقت بکن کار خیلی خوبیه، منتها همچنان انتظار میرود از امت اسلامی تذکر زبانی. هرگز غافل نشید، تذکر زبانی. بابا همین چند روزه که بنده بیرون از چیز بودم، بعد که میآمدم
سوار وسیله نقلیه شدن، در چند تا خانم حجابش برداشتن، به هر کدومشون گفتم فوری سر کردن، یه اشاره به هر حال سر کردن. یعنی این تذکر مهمه، فکر نکنید تذکر اثر نداره. در مکانهای گردشگری، جاهای گوناگونی در استان هست، همچنان باید مراقب باشیم این دو واجب الهی، امر به معروف و نهی از منکر، بهش توجه بشود. در رابطه با بعضی از گرانی‌هایی که مردم رو می‌آزارد، همچنان مطالبه مردم است اینکه یه مقدار نظارت‌ها بر قیمت‌ها، بعضی از چیزا ارتباطی با الحمدلله دلار الان تثبیت شده است. چرا با فرض تثبیت دلار بعضی وقتا کاهشی الحمدلله داریم، ولی می‌بینیم بعضی از قیمت‌ها افزایشی است؟ این معلومه که باید نظارت‌ها قوی‌تر بشود. و بعضی از افراد که سر خود، مخصوصاً دلالان، مخصوصاً این واسطه‌ها، دلالان ورود پیدا می‌کنند و بعضی از اقلام رو بالا می‌برند. به این خاطر مطالبه مردم همچنان اینه که مسئولین مراقبت بر قیمت‌ها داشته باشند، مخصوصاً کالاهای اساسی. یکم بحث اشتغاله که باز مطالبه همه ماست، انشالله داره اسبابش فراهم میشه در ایران اسلامی، شک نداریم انشالله این مهم محقق خواهد شد. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم، حضور رئیس جمهور محبوب ماست در این نشست سازمان ملل متحد، که الحمدلله با دست پر ایشون رفتن و با دست پرتر برگشتن. چرا میگم با دست پر؟ الحمدلله دست پری که برگ برنده در اون مکانی که محل حضور سران استکبار است، در زمینه‌های مختلف الحمدلله دستشون پر بود. یک، اعتراف غرب به شکست پروژه منزوی کردن ایران. تمام تلاش سران استکبار این بود که ارتباط ایران اسلامی، دائما میگفتن که شماها رابطتون با دنیا در واقع رابطه قهرآمیزه. به تعبیر هر زاغا ما با کی قهر بودیم؟ 3-4 تا کشور مستکبر متکبر تو عالم، اینا برای خودشون یه مسائل رو مطرح کردن، یه بقیه مطرح نیستن. میبینید در این 2 سال خورده ای تلاش این دولتی که آمده هست، آیت الله رئیسی، این دیپلماسی فعالی که ملاحظه میکنی با کل کشورهای دنیا الحمدلله رب العالمین ارتباط، و حضور این تیم قوی ما در سازمان ملل بهترین دلیل بود. بعد هم بیرون کردن اون نماینده رژیم اشغالگر قدس رو ملاحظه کردی، چقدر با خفت و خاری از در حال اون سند بیرونش کردن. به این خاطر عرض میکنم، 1، اعتراف غرب به شکست پروژه منزوی ساختن ایران. لوموند فرانسه می نویسه که ایران با موفقیت‌های بین المللی مانع از انزوای خود شد. باز ادامه داره، نمیخوام خیلی وقت از این رو بگیرم. 2، عضویت در سازمان همکاری شانگهای. خیلی مهمه عزیزان، اینا آثار اقتصادیش انشالله به حول قوه الهی مردم خواهند دید. 3، دعوت از ایران برای عضویت در گروه بریکس. اینا بازی ببینید، خب این مجموعه اقتصادی است، باز آثار انشالله خواهیم دید. پایان یافتن دیپلماسی التماسی در 8 سال 10 سال دهه 90 که هر سه آقا می‌فرمودند، اگر برجام نبود قدم به قدم حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم. حرفشون این بود دیگه، این حرفا دائما تو گوش مردم و امت اسلامی بود. حتی آب خوردن میگفت در سایه هم مذاکره است. امروزه میبینی که مذاکره، با اینکه ایران صحنه مذاکره، میز مذاکره ترک نکرده الحمدلله رب العالمین، میبینید که آثار برکاتش فراوان است. میگفتن اگر برجام نه، همین دیگه، اگر برجام نبود، اگر خدای متعال نبود. خدای متعال، بنده اون وقت هم عرض میکردم، وقتی دل به غیر خدا بستی، خدای متعال میگه ناامیدت میکنم. دل به غیر خدا، ما حتی آب خوردنمون هم نیاز داره که مرها به اونجا پیوند بخوره. وقتی اینطوری شد، میشود همینطور دیگه. بعد از 10 سال جز سرشکستگی و سرفکندگی برای خودتون، بله، امت اسلامی امت عزیزی است. و همچنین نکته بعدی در خصوص اینکه به محاکمه کشیدن قدرت‌های، حالا اون 4 رو عرض کردم، شکست پروژه اختشاشات و ناامنی در سال گذشته ملاحظه کردی که خیلی برنامه‌ریزی کرده بودند. خواهشم از مردم ایران اسلامی، خوزستان یا ولایت مدار، امت اسلامی در سراسر ایران اسلامی، شما عزیزان نمازگزاران، برید تمام این فضای مجازی رو نگاه بکنید، ببینید یک حرف راست توی تبلیغاتشون میبینید؟ یعنی همش با تهمت، همش با دروغ میخوان مردم رو تحریک بکنن به میدان بیارن. ما قبول داریم سختی هست. ما قبول داریم مردم وقتی به صحنه میان معناش این نیست که از رفتارهای بعضی از مسئولین اینا ناراضی نیستن. قطعا این طوریه. به تعبیر هست آقا وقتی اینا در 22 بهمن میان، روز قدس میان، هر وقت نیاز هست اینا بیان، از رفتار بعضی از ماها گله‌مندن. ولیکن باید بدانیم که عزیزان به هر حال در بحث اجرا کارهای خوبی اتفاق افتاد. انشاءالله آثار برکاتش رو خواهیم دید. یه نکته بسیار مهم این بود که قدرت‌های استکباری در سازمان ملل متحد امسال به محاکمه کشیده شدن. همه اینها به یک شکلی مورد در واقع هجمه رئیس جمهور محبوب ما قرار گرفت. انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات ایشون بیفزاید که بتوانند انشاءالله مشکلاتی پس دیگری حل بکنن و ما شاهد رونق مسائل اقتصادی باشیم که انشاءالله بستری که فراهم شده ما همین رو ملاحظه میکنیم. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان. پروردگارا تو رو به حق محمد و آل قسمی دهیم. ما رو از یاران واقعیش قرار بده. پروردگارا روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان. شهدای ما را مخصوصا شهدای انقلاب اسلامی 8 سال دفاع مقدس 24 نزدیک 24 هزار شهدای عزیزمون در خوزستانمون با شهدای عاشورا مشهور گردان. عزیزتر از جانمون رهبر عزیزمون از جمیع بلیاد مسئول محفوظ دار. باران رحمت همچنان بر ما بباران. برادران خواهران خدا میدون نیازمندیم. این کلمه مدرار رو که عرض میکنم ببینید این یک واژه قرآنی است، یعنی به موقع آمدن باران و به اندازه بودن. وقتی انسان بر اثر معصیت و گناه سبب می شود که خدای متعال غضب میکنه برای امتی، باران میاد تو بیابون میاد، یا اگر میاد به موقع نمیاد، اگر میاد ویران میکنه. ولی وقتی میگیم اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا، اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا و مدرارا، پدران و مادران ما را غریق رحمت بگردان. پروردگار از زمینه ازدواج آسان جوانهای ما و تشکیل خانواده و ازدواجشون فراهم بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.